بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. جمعی از آقایون طلاب یزدی نوشتن که فردا صبح ساعت 9 از مسجد امام حسن مراسم تشییع آیت الله حسید عباس خاتم یزدی هست و آقایون با اطلاع باشند. همه دست جمعی فاتحی هم برای این بزرگوار بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اولین چهارشنبه تحصیلی امسال است و اولین حدیث اخلاقی رو بخوانیم. قال علی علیه السلام: من اعتبر ابصر، من اعتبر ابصر، و من ابصر فهم، و من فهمه علمه. و قال: ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. این فرماید کسی که چشم عبرت بین داشته باشد بینا می شود، یعنی واقعیت ها رو تشخیص می دهد، و کسی که ببیند و بینا باشد و واقعیت ها رو تشخیص بدهد فهمه، حقایق رو درک می کند. و من فهمه علمه، وقتی فهمید این فهم تبدیل به علم میشه. فهم اون ابتدای درکه، علم اونجاییست که مستقر در ذات انسان و در جان انسان میشه. و من فهمه، کسی که درک کند، علمه، عالم میشه. علم در درون جانش ریشه میدواند. بعد فرمود: و ما اکثر العبر، چقدر عبرتها زیاده، و اقل الاعتبار، اما چشم عبرت بین کم است. این حادثه ای که دیشب و دیروز واقع شد و در تمام دنیا هیجانی ایجاد کرده، لرزه ای ایجاد کرده است، این یکی از عبرت هاست. قوی ترین دولت های جهان به حسب ظاهر معلوم شد پوشالی ترین دولت هم، آسیب پذیر ترین جمعیت هم. گویی همه در خواب بودن، گویی تمام دستگاه های اطلاعاتی اونها تعطیل بوده. در روز روشن در مقابل چشم جمعیت از درون خود تشکیلات برخیزند و این چنین همه چیز رو به هم بریزند و همه رو در وحشت فرو ببرند، معلوم شد این قدرت ها در نظر ما قدرت در برابر اراده خدا مثل تار عنکبوت. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این مثل، این حادثه جنبه سیاسی داره، اقتصادی داره، ایناشو میذاریم برای بعد. من از نظر اخلاقی به عنوان یه درس اخلاق میخوام این حادثه رو بررسی کنم. ما برمیگردیم به قرآن مجید، میبینیم قرآن مجید عذابهایی را بر اقوام پیشین، اونهایی که گردن کش بودن، قوی، نیرومند، پرقدرت، پرجمعیت، دارای امکانات، خداوند اینها رو مجازات هایی کرده. اما جمع‌بندی کنیم این مجازات ها رو، ببینیم لشکریانی از آسمان فرشتگان رو با آتش شمشیرهای آتش بار بر سر اینا آورد؟ نه، از قوم نوح شروع می کنیم. با چه وسیله نابود شدن؟ باران، بارانی که مایه حیاته. خداوند فرمانی بهش میده، همین عامل حیات مبدل به عامل مرگ و ممات میشود. گروهی به وسیله تندبادها که در داستان عاد و ثمود ظاهرا هست، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز و نخل خاویه. هفت شب هشت روز پشت سر هم طوفان و باد شدید چنان بود که این اندام قوی و نیرومند قوم عاد و ثمود مثل پرکاه بلند میکرد و از این ور به اون ور پرتاب میکرد. باد حرکت هواست، هوا رمز پیروزی، رمز حیات انسانی. اگر دو دقیقه هوا به انسان نرسه، مرگ به سراغش میاد. همین هوا، همین نسیمی که اگر نوزد درخت ها بارور نمیشوند، گیاهان میوه درخت ها میوه نمیدهند، گیاهان رشد نمی کنند، همین نسیم خداوند فرمودش رو به هم میزند، عامل مرگ این انسان میشه. باز میبینیم اقوام دیگری را خداوند به وسیله صاعقه در هم کوبید. بله، فقط انذرتکم صاعقتن مثل صاعقت عاد و ثمود. صاعقه چیه؟ جرقه ایست که از ابر با زمین برمیخیزه. دو تا ابر با هم جرقه های منفی و مثبت رو مبادله کنن، برق آسمان میدرخشه. اما اگر ابر پایین بیاد، اون بار مثبت، برق مثبتی که در ابره، برق منفی که در زمینه، به هم میرسن، یه جرقه میزنن، مثل دو سر سیم که به هم میرسه. منتها سیم ها اینجا بزرگه، جرقه هم به قدری عظیم است، یه کاخ عظیم رو خاکستر میکنی. یه قافله رو آتش میزنه، مبدل به خاکستر. پس این صاعقه هم از ابر، از زمین میخیزد. ابری که وسیله حیات منه، زمینی که جایگاه زندگی من است. گاهی هم به وسیله زلزله ها، جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود. چنان زلزله در شهرهای قوم لوط به وجود آمد، بالا پایین رفت، پایین بالا آمد، واژگون شد. این زمینی که مایه آرامش منه، فرمان می‌دهد تو عامل مرگ این انسان باش. قدرت این نیست که اگر خداوند می‌خواد اقوام گردن کش رو از بین ببرد، فرشتگان آسمان رو با سلاح‌های ما فوق تصور بشر بفرسته. قدرت این است که به عامل حیاتش بگوید عامل مرگش باش. قدرت آن است که لشکر فیل را با حجاره سجیل از بین ببره. در مقابل فیل سجیل، این قدرت نمایی. قدرت آن است که دشمن فرعون رو نیل قرار بده، همان نیلی که تمام آبادی و تمدن مصر از آن بود و افتخار میکرد فرعون علیه السلام ملک مصر و هاوه الانهار و تجری من تحتی. به همون فرمان داده میشد بگیرش، لشکرش هم بگیر. این قدرت نمایی خداست. قدرت آن است که دشمن فرعون رو تو دامانش پرورش میده. 100,000 نفر رو کشتی، تمام شکمهای بارداران بنی اسرائیل رو پاره کردی، میخواهی مبارزه کنی، من دشمن تو آوردم تو خانه تو دامانت، با دست خودت باید غذا بخوری، وقتی که پرورده شد تو رو نابود کنی. وقتی انسان این آیاتو در قرآن میبینه، تجزیه و تحلیل میکنه، میفهمه چه خبری هست، چه عظمتی دارد خدا، چه قدرتی دارد. نمونهش اینجا با چشم خودمون دیدیم، در کشور خودشون. اونهایی که نقل کردن، بعضی میگفتن، ادعا میکردن بعضی آمریکایی ها، این آواکس های ما که در آسمان حرکت میکنه، اگر دو مورچه هم روی زمین در کنار هم باشن ما با خبریم. مورچه ها رو هم میبینیم. اما روز روشن، این هواپیماهای متعدد، این حمله عجیب، حالا تا آثارش در دنیا ببینید، در تاریخ این کشور سابقه نداشته یه همچین چیزی. تا معلوم بشود خون بیگناهان ریختن، حساب و کتابی داره. من تصورم این از تمام خونهایی رو که اینها در انتفاضه ریختن، همه رو هم جمع کنید در طی چند سال، این ضربه‌ای که در چند ساعت اینا خوردن چندین برابر همه اونهاست. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. جنبه اخلاقی مسائل از سیاسیش مهمتره. منتها ما همش میبینیم رو جنبه های سیاسی و اقتصادی و این مسائل، نفت گران شد، چی ارزان شد، چی چطور شد. جنبه اخلاقی مسئله ببین، یه دنیا درسه. بیدار میشن، چقدر زیبا فرمود علی علیه السلام، من اعتبره ابصره و من ابصره فهمه. کسی که عبرت بگیره چشماش واز میشه، چشماش که واز شد میفهمه. وقتی فهمید علم در عمق جانش جا میکنه. بعد فرمود چقدر درس های عبرت زیاد است، اما چشم های عبرت بین کم. امیدوارم انشاءالله نه تنها برای اون کشور، برای تمام مردم دنیا یه درس عبرتی بشه که خدا وقتی بخواد یه جمعیتی در هم بکوبد از درون خودش بر خودش مسلط میکنه. احتیاج نیست در این ایام که این همه کشتار از این جمعیت فلسطینی ها میشد، بچه های شیرخوار، کودکان کودکستان و دبستان، زنهای باردار، پیر مردها خانه ها رو منفجر کردن، ترور کردن، هر جنایتی شد کردن. بعضی همون گفتن خدایا میشود که عشق صدور قوم مؤمنین مردم یه قدرت نمایی از تو ببینند و مرهمی بر این جراحت ها گذاشته شود، چیزی که احدی نه پیشبینی میتوانست بکنند و اگر میگفت میگفتن دیوانه ای، مجنونی داری همچه اعتمادی میدی، اصلا قابل عمل نیست، پرنده ای اونجا پر بزنه نابود میشه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. برای زندگی شخصی ما هم عبرته، برای مردم دنیا هم عبرته. اول از دریچه عبرت این حوادث رو ببینیم. به هر حال من لازم دانستم بحث اخلاقی این مسئله رو خدمتتون عرض کنم، حالا بحث های دیگرش برای وقت دیگر. بله بله، سیاست مداران بنشینند و آثار این مسئله رو در تمام دنیا و در تاریخ آینده هم بررسی کنند، ببینیم اوضاع احوال چه میشه. باز هم حاضرن به هر قیمت حمایت کنن از ظالمان در مقابل مظلومان یا نه. به هر حال برگردیم به بحث فقهی باب رضا. قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب رو برای شما شرح دادیم و برد این قاعده تا کجا میتواند به ما کمک کند اونها را هم فهمیدیم. تأسیس اصل در مسئله کردیم که اگر جایی شک کردیم اصل حلیت است یا اصل حرمت، اونها را هم دیروز شرح دادیم. حالا میخوام بریم سراغ شرائط. بسم الله. شرائط باب رضا چی؟ امام قدس سره اصلا حرمت رضا رو مطرح نکرده، رفته صاف روی شرائط، چون حرمت مسلم بوده. عبارت تحریر رو دوباره میخوانم. میفرماید انتشار الحرمت به رضا یتوقف علی شروط. انتشار حرمت به رضا شرایطی داره، همین که این بچه از پستان این مادر شیر بخوره این کافی نیست، حد و حدودی دارد، شرایطی دارد. الاول ان یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعا. لبن باید حاصل وطی باشه، تولد وطی جائزم باشه شرعا. حالا این اقسامی داره، به سبب نکاهین ممکن این وطی جائز نکاه باشد، او ملک یمینین. ملک یمین از اسباب حلیت وطی است. او تحلیلین، ملک یمینشو به دیگری تحلیل میکنه با اون شرایطی که تحلیل دارد در اختیار او میگذارد، بر او حلال میشه. او ما به حکمهی، چیزی که در حکم وطی مجازه، مثل چی؟ کسبق الماء الى فرج حلیلته من غیر وطین. ما میریزه روی محل، محل اون رو جذب میکنه، فرزند منعقد میشه، لازم نیست حتما به دخول بوده باشد، میشود از طریق جذب ما هم بوده باشد، منتها حلیلش باشه، زوجهش باشه، که این جذب ما و سبق ما حلال باشه. من غیر وطیه و یلحق بهی وطی و شبه علل اقوا. وطی شبه چیه؟ غیر زوجه رو خیال کرد زوجه است، به جمان حلیت وط کرد که اسمش وطی شبه است. این محل بحثه، بعضی میگن ملحق است به وطی نکاهی، بعضی میگن نه. امام قدس سره میگه علال اقوا ملحقه. این عنوان مسئله که باید لبن از وطی باشه، اونم حلال شرعا. لازمش این میشود که لازمش بعدن میخوانی، اگر شیر در پستان آمد بدون اینکه این همسری داشته باشد، بدون اینکه ولدی متولد بشود، آیا ممکن است؟ بله، گاهی عواملی هست در پستان تحریک میکنه، خون تبدیل به شیر میشود، از پستان سرازیر میشود. الان هم که آمدن یه راه خوبی براش پیدا کردن، کسی که در این مسئله اهل اطلاع است و مطالعه میکنه در این مسائل و کتابهایی نوشته، آمده بود پیش ما سوال میکرد، میگفت ما میتوانیم تمام زنانی که شیر ندارند به یه وسیله اونها رو شیردار کنیم. وان این است که ظرف شیری نصب میکنن این بالا، لوله کشی باریک میکنن به سر پستان، اونو میبندند به پستان اون لوله نازکو و میذارن تو دهان بچه، بچه رو میارن از این میمه که از اون شیر یواش یواش میاد کنار نوک پستان و میمه که بچه مرتب پستان این زن رو میمکی. گفت 20 روز که بگذرد شیر از پستان سرازیر میشه. حالا اونهایی که یه بچه آوردن پیش خودشون و راهی برای محرمیتش ندارن، میتوانن به این وسیله شیری در پستان ایجاد کنن و این مادر، این زن شیردار بشه و این بچه بشه بچه رضای او، یا نمیشه؟ مطابق این برنامه‌ای که شرط میکنن و مسئله اجماعی هست، روایات متعددم داره، نه، شیر باید از ولادت باشه، از وطی جائز باشه. شیری که خود به خود بجوشد فایده‌ای ندارد. ولی اهل سنت میگن فرق نمیکنه. عبارت شیخ رو در خلاف الان براتون میخوانم که میگه خالف جمیع الفقها. ما معتقدیم به این که اگر پستان خود به خود شیر ازش بجوشد فایده ای نداره، و خالف فیه جمیع الفقها، اهل سنت همه میگن کافی هست. خب بله، ملاک رو ائمه خدا بیان فرمودن، فرمودن رویدن گوشت و محکم شدن استخوان است از شیری که پدردار باشه، نه شیر بی پدر، اون این اثر رو داره. تصریف فرمودن در روایات، حالا میخوانیم. خب حالا این عنوان مسئله شاخ و برگ خیلی داره مسئله ما، جاهایش محل اتفاقه، جاهایش محل اختلافه، همه رو میخوانیم انشاءالله. فعلا بریم سراغ اقوال تا بدانیم مسئله اجماعی هست. کلامی از مسالک نقل میکنیم و کلامی از شیخ انصاری و کلامی از صاحب جواهر و کلامی از شیخ طوسی، که من میکنم این چهار کلام برای ما کافیه در این بحث بوده باشد. اونم همینطوری، منتها در دو سالگی یکی از شرایط این است در دو سالگی شیر بخورن، ولی در بین عامه گویا این شرط هم نمیدانن که اگر آدم بزرگم شیر بخوره از فستان زنی محرم یواش یواش پیش میشه و حتی بدوشن توی یه کاسه بهش بدن بخوره. بعضی هاشون معتقدن این آدم نرقول هم محرم میشه و این زن به واسه این که این شیر رو دوشیدن و توی ظرفی خورده. حالا میرسیم دونه دونه حرفای اونها رو. و اما بله، و اما اجازه بفرمایید کلام مرحوم صاحب مسالک رو بخوانم. اون آخر کار میخونم، اجازه بدید میخواد اون اول میخونم. این کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، در کتاب رضا، ایشون کتاب رضا مستقلن داره، در اونجا این چنین میفرماید در مسئله 22 از کتاب رضا، از کتاب الخلاف شیخ طوسی: اذا در لبن امرأتن، اذا در یعنی بجوشه، جریان پیدا کنه، لبن امرأتن من غیر ولاده، معیار ولادته، فارضعت صبیا صغیرا لم ینشر الحرمه، حرمتی در اینجا حاصل نمیشه، و خالف جمیع الفقها. جمیع الفقها یعنی جمیع فقهای عامه، و لا فقهای خاصه که اونا موافق نیستن. خالف جمیع الفقها، شیخ که میگه یعنی فقهای خاص عامه. فی ذلک، شاهد ما اینجاست، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع است و اخبار. پس ایشون ادعای اجماع فرمود. و اما مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک جلد هفتم چاپ جدید صفحه 207، جلد هفتم صفحه 207 می فرماید: اجمع علماء اونا علا انه یشترتو فی اللبن المحرم، لبنی که تحریم میکنه، فی اللبن المحرم فی الرضا، ان یکون من امرأتن من نکاح، بعد از امرأه باشه، از نکاح هم باشه. این من امرأه مقابل شیر رجله، گاهی به طور استثنایی و نادر شیر در پستان بعضی از مردهان پیدا شده. بچه اگر از آن بنوشد آیا محرم می شود؟ نه، محرم نمیشه. ایشون میگه من امرأتن، من نکاح باشه، هم امرأه باشه هم نکاح باشه. والمراد بهی هنا الوتی صحیح. بعد دنباله ای داره که دیگه دنبالهشو من نمیخوانم. شاهد در اجمع علماء اوناست، اجمع علماء اونا همه اجماع دارن که باید وتی صحیح شرعی باشد و شیر از اون حاصل بشه و از زن باشه. مرحوم شیخ انصاری کتاب نکاحی داره یه جلده، صفحه 289. مرحوم شیخ انصاری عبارتش اینه، میگه ان یکون الاول، در باب شرایط، الاول ان یکون اللبن عن وطی صحیح فلو در بجوشد لا عن وطی او عن وطی به زنا، اگر وطی غیر مشروع باشه، به زنا باشه، لم ینشر علی المعروف بین الاصحاب. شاهد اینجاست، لم ینشر علی المعروف بین الاصحاب و حکا علیه الاجماع فی المدارک عن جماعته. صاحب مدارک اجماع رو از جماعتی نقل کرده، منهم جده فی المسالک، اون جماعتی که ادعای اجماع کردن یکی از اونها جد صاحب مدارک است، در کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی جد صاحب مدارک بوده است، جد از طرف مادر. بعضی در اینجا سوالی برشون پیدا شده، کتاب مدارک کتاب نکاح نداره، مدارک از اول عبادات تا آخر حج، مدارک همچین چیزی نداره، اصلا کتاب نکاح نداره که در این مسئله ادعای اجماع کنه. چرا شیخ انصاری از کتاب مدارک نقل میکنه؟ میگن صاحب مدارک کتاب جدش خواست تکمیل کنه، دید مسالک ابواب معاملاته، گفت عبادات هم من مینویسم، کتاب جدم کامل بشه، مدارک از اول عبادات نوشت تا آخر حج، مسالک هم از بعد از حج، اول معاملات تا آخر، تا آخر دیات. پس چه شیخ انصاری فرموده؟ بعضی گفتن که این صاحب مدارک کتاب دیگر دارد غیر از مدارک، که همون نهایت المرام باشه. در نهایت المرام این مسئله را متعرض شده و عن جماعتن اجماع نقل کرده، مسئله رضا متعرض شده و عن جماعتن اجماع نقل کرده، کنه شیخ انصاری صحب قلمشون شده. حال بعضی های توجیه کردن، شاید شیخ خیال میکرده کتاب نهایت المرام تتمه مدارک، این توجیه بدیه، شیخ توجه نداشته اون کتاب نهایت المرام یک کتاب مستقلی است غیر از کتاب مدارک. باید بگیم من صحب قلمه شریف بوده، صاحب المدارک فی نهایت المرام این گفته، نه صاحب المدارک فی المدارک. به هر حال ادعای اجماع از صاحب مدارک در نهایت المرام از جماعتی هست، این اشکالی نداره. و اما کلام صاحب جواهرم نقل کنم، کلمات تمام، بریم سراغ ادله. مرحوم صاحب جواهر در شرح کلام محقق، البته جواهر جلد 29 مباحث رضا صفحه 264، 264 می فرماید فلو در من الامرأة من دون نکاح، فلو در بجوشه من الامرأة من دون نکاح. عبارت رو دقت کنید، فضلن عن غیرها، یعنی فضلن عن غیر المرأة، من الذکر والبهیمه، یعنی از مذکر شیر بجوشد و بنوشد، یا از بهیمه شیر گاو بخوره. خب شیر گاو که محرمیت نمیاره، معلومه. شیر مردم اگر برخلاف عادت از پستان مردی شیر بجوشد، اون هم باعث نشر حرمت نمیشه. فضلن عن غیرها من الذکر والبهیمه لم ینشر حرمه، حتی زن بدون شوهر بدون ولادت. بلا خلاف اجده فی، هیچ اختلافی در این مسئله نیست، بل الاجماع به قسمه علیه، اجماع محصل و اجماع منقول، هر دو بر این مسئله حاکم است. خب معلوم شد مسئله اجمالاً بین ما اجماعیه، عکسش بین مخالفین خلافش اجماعی هست. ما میگیم باید منوطی شرعی بوده باشد. اصل در مسئله رو فراموش نکردید، اصل در موارد شک در اینجا چیه؟ اصل حلیته. میگیم مادامی که از مرعی، از تولدی، از نکاحی شرعی نبوده باشد، ما میگیم کل شیء لک حلال شامل میشه و قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هم گفتیم شامل نمیشه، چون کلمه رضا در اینجا در مقام بیان از شرائط نیست، بلکه در مقام بیان عناوین محرمه نسبیه است. منتها روایات رو باید دونه دونه بحث کنیم، چون دیگه آخر هفته است، من وارد روایات نمیشم. شنبه مطالعه بفرمایید. عمده دلیل روایات است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.